أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأعلينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بعد از اینکه از اهل کتاب میثاق اونها را گرفت، اونها تعهد سپردند که به توحید و نبوت و معاد معتقد باشند و عمل کنند، اونگاه نقض عهد کرده اند، خداوند اونها را به کیفرهای تلخی مبتلا فرمود. فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، یعنی چون اینها نقض عهد کرده اند ما اونها را از رحمت خاصه دور داشتیم. در سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد، آیات 155 به بعد، که در اثر نقض میثاق به یک سلسله کیفرهای تلخی مبتلا شدند. آیه 155 به بعد سوره نساء این بود: فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها و کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، و همچنین و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، با شمارش بعضی از جرائم دیگر. اونگاه فرمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بسقدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم انوار الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. اینها آثار کیفر تلخ اون گناهان اون هست. البته همواره در بین یهودی ها یک گروه اندکی بودن که مؤمن بودن و متحد و قرآن از اونها به نیکی یاد میکنند، چه این که در آیه 162 همون سوره نساء از اون گروه کمشون به نیکی یاد کرد. فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انذر الیک و ما انذر من قبلک. با این بیان معلوم می شود که نه سخن معتزلیان تا مس نه اشاعره. فخر رازی در تفسیر کبیرش این آیه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه میگوید اصحاب ما یعنی اشاعره که جبریان این جعلنا رو معنای خودش معنا کردن، یعنی خداوند فرماید ما قلبهای اینها را قسی قرار دادیم، و این تفکر جبری هر گونه کاری را مستقیما به خدا اسناد میدهد. معتزله که قائل به تفویضن این جعلنا را به معنای اخبرنا میگیرن. جعلنا قلوبهم قاسیتن یعنی اخبرنا ان قلوبهم قاسیتون، مثل این که اگر زید امر را تفسیق کرد و خبر داد که امر فاسق است میگوین جعل زیدون امرن فاسقا. این جعل همون تفسیق همون اخبار به فسق است. معتزله برای فرار از جبر به دام تفویض افتادن، این جعلنا را به معنای اخبرنا گرفتن. اشاعره جبری این جعل را به معنای همون قرارداد ابتدایی گرفت، در حالی که نه اون جعل به معنای اخبار است که معتزله پنداشتن، نه جعل ابتدایی است که اشاعره میپندارن، بلکه جعل کیفری است. یعنی در اثر گناهان تلخین ها خداوند اینها را کیفر داده است، و منشأ این کیفر هم سوء اختیار خود اونهاست. چون قرآن کریم پایان گناه را به عنوان یک خطر تلخ هشدار داد، همون سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، یعنی پایان کار کسی که تن به گناهان عادی میدهند این است که تن به شرک و کفر خواهند داد. پایان معصیت های عادی کفر است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، که این ان کذبوا وقتی تعویل مصدر رفت میشود از تکذیب، تکذیب پیامبر و وحی کفر است دیگر. بنابر تفسیر معروف از این آیه، و اما تفسیر دیگری هم هست و این است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، که این السوء اسم باشد، یعنی بدی پایان کار کسی است که معصیت کرده است. دلیلش هم این است که اینها تکذیب کردن آیات الهی را، ولی طبق اون تفسیر مشهور این ان کذبوا اسم است برای کانه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، که تکذیب می شود اسم کانه و عاقبت می شود خبر کانه. تکذیب اصول دین پایان کار معصیت کاران است، یعنی اگر معصیت به توبه ترمیم نشود و راهش ادامه پیدا کند پایانش معاذ الله کفر است. این کارهای تلخ به عنوان کیفر به خدا منسوب است. پس جعل به معنای قرار دادن است نه به معنای خبر دادن. این یک. منتها جعل ابتدایی نیست که با جبر بسازد، بلکه جعل کیفری است که با امر بین الامرین هماهنگ است. این دو. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. لعن در موارد قبر هم یاد شد. یکی از مصادیق بارز لعن این است که اونها مسخ شدن. آیه 47 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد این بود، فمود یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. اونایی که در شنبه با حیله شرعی ماهی صید میکردند در حالی که صید بر اونها حرام بود، اینها ملعون شدند و مصداق لعن هم این بود که اینها مسخ شدند. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، که بعد در بخشای دیگر فرمود ما بنا گفتیم کون و غردتن خاصه این. پس لعن میتواند مصداقهای گوناگون داشته باشد، چه اینکه همین گروه تحریف کتاب خود را هم به عهده داشتند و در آیه 46 سوره نساء هم قبلا بحث شد و در نوبت دیروز هم اشاره شد. خب این که فرمود قلوب اینها را ما قسی قرار دادیم، اگر دل قسی شد اونگاه تزیین گناه برای چنین دلی آسان خواهد. در سوره مبارکه انعام تزیین کار شیطان در اثر قساوت قلب همین گروه است. آیه 43 سوره انعام این است که فلولا از جاءهم بأسنا تزرعوا ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. برای کسانی که قسی القلبن گناه زیبا و شیرین است، این رو خوب میپندارن. این کارها به وسیله شیطان در قلبشون جاسازی میشود، تزیین گناه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، گاهی تحریف لفظی است گاهی هم تحریف معنوی. تحریف لفظی همون بود که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، که بحث دیروز بود و گذشت. تحریف معنوی فراوان است که اون تفسیر به رأی است. یکی از نمونه هاش همون آیه 75 سوره مبارکه بقره بود که قبلا بحث شد. خداوند به مسلمین میفرماد شما میخواهید این یهودی ها به قرآن ایمان بیاورند در حالی که اینها تورات خودشون رو تحریف کردن. افتسمعون ان یؤمنوا لکم بقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. یعنی عالمان آمدن کتاب دینیشون رو تحریف کردن. خب گروهی که کتاب دینی خود را عالمان آمدن تحریف میکند، نه خودش عمل میکند، نمیگذارد به دست جامعه برسد، شما توقع دارید که به قرآن شما ایمان بیاورند و عمل بکنند؟ این چنین نخواهد بود. گاهی تحریف به این صورت است که در معنا دخل و تصرف میکنند، میگن اگر چون چه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردید این چنین فتوا داده است شما قبول کنید، این اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اینا کسانی هستند که تحریف معنوی کردند. جریان قرد و خنازیر شدن اینها در آیه 60 همین سوره مبارکه مائده که در پیش داری بخواست خدا مطرح است. فرمود قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت. موارد دیگری از تحریف اینها ذات اقدس اله سخن به میان آورد که در بحث تحریف مبسوطاً بیان شد که اونا گفتن این اوتیتم هازا فخذوه و لم تؤتوه فاحذروا. تورات را به میل خود معنا می کردن، بعد به یهودی ها می گفتن اگر پیغمبر این حرف را زد قبول کنید و اگر حرف دیگر زد نپذیرید. مطلع بعدی آن است که فرمود و نسو حدم مما ذکروا به، بهره ای را که ما از راه انجیل نصیب اونها کردیم این را فراموش کردن. ولا تزارو تتلعو علا خائنت منهم الا قلیلا منهم. این کلمه خائنه یا مستر است، نظیر اهلکو به تاقیه یا لیس لوقعتها کاذبه یا لا تسمعو فیها لاقیه یا خائنت الاعیان که از قبیل اضافه وصف موصوف نباشد، بنی اعیون خائنه نباشد بلکه بنی خیانت الاعیون باشد. قهرن این خائنه، این فاعله بر وزن عاقبت، بر وزن عافیت مصدر خواهد بود. موارد زیادی هم در قرآن کریم این وزن به معنای مصدر به کار رفت. و اگر مصدر نبود وصف بود، این تا یا تای تأنیث است که موصوفش فرقه و طائفه است که لا تزال تتل و ارا فرقت خائنه یا طائفت خائنه و ماننده. یا نه تا تای مبالغه است، نه تای تأنیث، نظیر راعیه و راویه که این تا تای مبالغه است. یعنی همواره یه مرد پرخیانتی تو اینا پیدا می شود، مثل این که بر انسان و علا نفسی بصیرتون، این تا تای مبالغه است نه تای تأنیث، یعنی انسان خود را خیلی خوب می شناسد. به یکی از این سه وجه این خائنه تفسیر خواهد شد. ولا تزالو تتلو على خائنت منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم وصف ان الله يحب المحسنين، که ظاهر این امر به عفو صف چون در زمان قدرت است قابل تحمل است، و اگر زمان عفو قدرت و اینها نبود البته باید معارضه به مثل میشد. اما آیه بعد یعنی آیه 14 همین سوره مبارکه مائده فرمود و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم. در سرفصل این بحث آیه 12 فرمود و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. این بنی اسرائیل عم از یهودی و مسیحیان. اونگاه جریان یهودی ها را بازگو فرمود، الان اینجا جریان مسیحی ها را شرح میداد. این که در اول آیه نفرمود و من النصارى اخذنا میثاقهم، بعد همون و من الذين قالوا انا نصارى، یعنی اینهایی که اقرار کردن مسیحیان و معتقدن مسیحیان ما از اینها میثاق گرفتیم، برای اینکه اینها قبول کردن که مسیحیان و قبول کردن که انصار اللهن. وجود مبارک مسیح فرمود من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. خب عده هم خود را انصار الله میدانند، همین هایی که خود را انصار دین خدا میدانند یعنی مؤمن به مسیحن، در حقیقت اقرار کردن به عبودیت خود در برابر ربوبیت خدا و قبول کردن وحی و رسالت را میپذیرند. لذا فرمود از این گروهی که قالوا انا نصارا، یعنی اعترفوا به اینکه اینها نصارا هستند، ما از اینها پیمان گرفتیم. و من الذین قالوا انا نصارا، بعضیا خواستن بگویند که اینها نصارا نیستند، نصارای واقعی نیستند، ولی مدعی نصرانیتند. لذا خدا نفرمود و من النصارا اخذنا میثاقهم، بلکه فرمود و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم. این گروه هم نقض عهد کردن، فنسوا حلا مما ذکروا به، اینها هم نقض عهد کردن، قهرن به گرفتاری های یهودی ها مبتلا شد. یکی از گرفتاری هایی که قرآن مشترک بین یهودی ها و مسیحا میداند این است که در اثر نقض عهد اون بهره های الهی یادشون رفته. این مشترک بین مسیحی ها و یهودی هاست. یکی از کیفرهای تلخی که باز مشترک بین یهودی ها و مسیحی هاست این است که درباره مسیحی ها، این در آیه محل بحث سوره مائده یعنی آیه 14، فمود فاقرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. قرا اون چیزی که میچسبد، نظیر این چسب سمق، اینا رو میگن قرا. این اقرینا یعنی السغنا، یعنی عداوت و بغضا و دشمنی داخلی به اینها میچسبد، چسبیده به اینها. ما اینها رو مبتلا کردیم در اثر اون نقض عهد به اختلاف داخلی. فاقرینا بینهم العداوت و البغضا الی یوم القیامه. مشابه این تعبیر درباره خود یهودی ها هم آمده در همین سوره مبارکه مائده آیه 64 که به خواست خدا در پیش داریم، فرمود و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا و القینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. درباره مسیحا اقراء عداوت است، درباره یهودی ها الغای عداوت است. شاید این الغا قوی تر از اون اقراء باشه. به هر تقدیر اینها هم با هم اختلاف دارن، هم با گروه مقابل، یعنی هم در داخل یهودیت اختلاف است، هم در داخل مسیحیت اختلاف است، هم یهودی ها با مسیحا با هم اختلاف دارن و این به عنوان یک عذاب الهی دامنگیر اینها شده است و منشأ ابتلای به این عذاب الهی نقض عهد خداست. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که گاهی محبت بین دو گروه، هر دو گروه از این محبت برخوردارن و عبادت است، مثل محبت مؤمنین نسبت به هم. گاهی محبت بین دو شخص یا دو گروه است و هر دو در اثر این محبت معذبند، مثل محبت فاسقین نسبت به یکدیگر. دوستان دنیایی دشمنان یکدیگرند، چون دوستی اینها در محور معصیت و حرام است، برای طرفین عذاب است. گاهی عداوت یک گروه نسبت به گروه دیگر، این عداوت برای گروه اول رحمت و نعمت است، برای گروه دوم عذاب و نقمت. مثل اینکه مؤمنین اعدای کفارن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مؤمنینی که نسبت به کافران دشمنن، این عداوت و دشمنی برای مؤمنین رحمت است و برای کافران عذاب و نقمت. لذا کسانی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده و هستند، اینا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چه اینکه سنت و سیرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه همین بود و باید به اون سنت و سیرت تأسی کرد. آیه چهارم سوره مبارک ممتحنه این است: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا. خب این عداوت و بغضایی که بین پیروان ابراهیم خلیل سلام الله علیه با کافران است، این عداوت و بغضا برای پیروان خلیل حق رحمت است، برای کافران نقمت. بنابراین گاهی محبت دو طرف رحمت است، گاهی محبت دو طرف نقمت است، گاهی عداوت دو طرف نقمت است. مثل اینکه کافران دشمنان یکدیگرند و این عداوت مشترک داخلی نقمت است. گاهی عداوت برای یک طرف رحمت است، برای طرف دیگر عذاب و نقمت. مثل اینکه مؤمنین اعدای کافرینند. مطلب دیگران است که این عداوت و بغضا به وسیله ذات اقدس اله انجام میگیرد در اثر ترک عهد الهی، چه اینکه در اثر رعایت عهد الهی عداوت و بغضا به محبت و صفا تبدیل می شود. در سوره مبارک آل عمران قبلا گذشت که مشرکین مکه و همچنین مشرکین و کافران مدینه قبل از نزول وحی اینا با هم اختلاف داشتن، مخصوصا قبیله اوس و خزرج. به برکت اسلام اون عداوت و دشمنی به محبت تبدیل شده است. آیه 103 سوره مبارک آل عمران این بود: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خب این نعمت خدا در اثر رعایت بندگی نصیب این بندگان صالح شده است. اون عذاب خدا در اثر نقض عهد دامنگیر یهودیا و مسیحا شده است. پس می شود گروهی در اثر ایمان از نعمت برادری و محبت برخوردار بشوند و اختلاف چندین ساله اینها رخت بربندد، و گروهی هم در اثر ترک عهد الهی به دام اختلاف داخلی بیفتند. همین اوس و خزرج و امثال اونها که اعدا یکدیگر بودن به برکت اسلام اصبح و اخوانا که فرمود فاصبحتم بنعمتی اخوانا، و همین مسیحی ها که برادر یکدیگر بودن به حسب ظاهر در اثر ترک عهد الهی دشمن یکدیگر شدند، یا یهودی ها که برادر یکدیگر بودن در اثر نقض عهد الهی دشمن یکدیگر شدند، و جنگ های خونینی که گفتن بین خود مسیحی ها اتفاق افتاده است خونبارتر از جنگ هایی بود که بین مسیحی ها و غیر مسیحی ها اتفاق افتاده، و این همواره هست، این عذاب الهی هست. و ذات اقدس اله همه را هشدار داد که مبادا در اثر معصیت گرفتار این کیفر تلخ بشوید که خدای ناکرده اون روح برادری و اخوت از شما گرفته بشود و به عذاب اختلاف مبتلا بشوید. اون را در سوره مبارکه انعام بیان کرد. آیه 65 سوره انعام این است که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. ذات اقدس اله گاهی میتواند عذابی از بالا بفرستد، گاهی عذاب از پایین بفرستد، گاهی با سیل و رعد و برق و صاعقه شما را معذب کند، گاهی با زمین لرزه شما را معذب کند، گاهی نه، سیل و طوفانی در کار نیست، زمین لرزه‌ای هم در کار نیست، اختلاف داخلی است که به عذاب الهی مبتلا میشوی. او یلبسکم شیعا، شما را گروه گروه میکند و یوزیق بعضکم بعض، خب که این عذاب ها اگر از ضعیف به قوی شروع شده باشد، اون عذاب های سیل و صاعقه و طوفان یا عذاب های زلزله که از بالاست دیگری از زیر پا، اینا ضعیفتر از عذاب داخلی است. او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض، اگر خدای ناکرده گروهی راه حلال را طی نکنن به دام اختلاف داخلی میفتن و تمام عمر صرف اینن که رقیب را از پا در بیاورن، او را از صحنه خارج کنن، تمام عمر را صرف این میکنن. بعدم همونطوری که ذات اقدس الهی درباره مسیحا فرمود و سوف ینبئهم، یعنی این گرفتاری دنیای اینها بر گرفتاریای اونها افزوده است، نه کم کرده. اونا نقض عهد کردن، پیمان شکنی کردن، به اختلاف داخلی مبتلا شدن، سرانجام ذات اقدس اله عواقب تلخ اینها را به اینا گوشتت خواهد کرد. تازه اینها نیمه راه هم و صوفه ینبئهم، نه دیگه اونجا یقینا داخل نیست، چون یوم القیامه کسی عداوت دارد، در قیامت هم هست، چون در جهنم هم عداوت هست، ولی آثار عداوت دیگه در قیامت نیست. کسی بتواند با کسی درگیر بشود، اختلافی جنگی مانند اون، وگرنه این ملکات دشمنی و عداوت در قیامت هم هست، بلکه در جهنم هم ظهور دارد که کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر وقت یکی از این گروه تبهکار وارد جهنم می شود گروه دیگر را لعنت میکند، میگه تو باعث شدی. نه، کاملا با هم اختلاف دارن، گروه های زیادی هستن که با هم اختلاف دارن. همین الان هم بسیاری از جنگ ها به وسیله همین این اقوام مختلف مسیحیت است. بنابراین الان اینها هم با هم اختلاف دارن، هم با یهودی ها اختلاف دارن، هم با خود مسلمین. بنابراین چه درباره یهودی ها چه درباره مسیحی ها این خطر مشترک است، این کیفر مشترک است، در اثر نقض عهد به اختلاف داخلی مبتلا شدن. و از این تعبیر الی یوم القیامه ای که در همین سوره مبارکه مائده دو جا ذکر شد، یکی مربوط به مسیحیایی که درباره یهودی ها، معلوم شد اینا تا روز قیامت هستن. حالا منظور روز قیامت همون روز ظهور هست ولی از ارواحنا فدا هست که جز اشراط الساعه است، یا نه در همون وقت هم بالاخره اینا با هم اختلاف دارن و جزیه می پذیرن برو مسلمان نمی شوند. حکومت حکومت الهی است، اما این چه این نیست که همه مسلمان بشوند، بلکه جزیه را می پردازن. لذا یه عده منافقانه زندگی می کنند و وجود مبارک حضرت هم شهید خواهند کرد. مسلمان هم اگر چون چه خدای ناکرده نقض عهد بکنن به همین وضع گرفتار می شوند دیگر. آثار تلخ نقض عهد این است. خب کسی که معصیت میکند خدا را، عهد او را شکست دیگر. همه اینها عهد الهی است. اول سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اونجا عقود هم عقدهای متعارف بین انسان ها تفسیر شده و هم عهدی که بین بندگان و ذات اقدس اله است، احکام الهی، دستورات الهی هم عهد خداست. مطلب بعدی آن است که این عداوت و بغضا به وسیله شیطان القا می شود، چه این که اون محبت و صفا به وسیله فرشته ها القا می شود. در سوره مبارکه آل عمران که فرمود فاصبحتم بنعمتی اخوانا، عامل القای محبت فرشتگان رحمتند، عامل الغای بغضا و عداوت شیطان است. شیطان یکی از مأموران الهی است. قرآن کریم جریان تأثیر شیطنت شیطان درباره الغای عداوت و بغضا را به صورت خمر و میسر چنین یاد میکند که این شیطان میخواهد شما در اثر آلودگی به شراب با یکدیگر اختلاف داشته باشید. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. خب اگر چون چه شیطان به وسیله خمر و میسر عداوت ایجاد میکند، چون که در آیه 91 همین سوره مائده مبارکه مائده است که انما يريد الشيطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. معلوم می شود این عداوت و بغضا که کیفر الهی است به وسیله شیطان القا می شود. شیطان گرچه در برابر ذات اقدس اله نافرمانی کرده است، ابا و استکبر و کان من الکافرین، ولی در نظام تشریع معصیت کرده است، نه در نظام تکوین. در نظام تکوین او مثل کلب معلم است، اصولا معیار تشریع است نه تکوین. در نظام تکوین که معصیت راه ندارد. اونگاه همین شیطان در اثر اینکه در نظام تشریع معصیت کرده، مورد خشم اله شده، مظهر اذلال الهی است و مجری دستورهای کیفری حق. لذا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. مثل اینکه کسی بگوید ما برای سارقان مسلح زندانی آماده کرده ایم. این حکم با علت ذکر شده است. اگر بگوین ما برای فلون گروه زندان معین کردیم، جای سوال است که چرا. ولی اگر بگوین ما برای سارقان مسلح زندان آماده کرده ایم، این حکم با علت یاد شده است. وقتی خدا بفرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این حکم با علت ذکر شده است. یعنی کسی که به سوی اختیار خودش کافر شده است، این از اون به بعد تحت ولایت شیطان است و خداوند شیطان را بر او مسلط کرده است، نه تسلیط ابتدایی بلکه تسلیط کیفری. و شیطان مظهر اذلال خداست، نظیر کلب معلم که صاحبش او را اغرام میکند تا یک کسی رو بگزد. مشابه اون آیه، آیه دیگه است که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، که شیطان در نظام تشریع کافر است و معصیت کار، ولی در نظام تکوین نظیر کلب معلم رسالت الهی را به عهده دارد. منتها او رسول خداست، همونطور که ابر رسول خداست، صاعقه رسول خداست، این کارها را خدا اجرا میکند و میفرستد. این رسالت را ذات اقدس اله به باد و باران اسناد میدهد. و ارسلنا الرياح لواقع، فرمود ما این بادها را برای تلقیح گیاهان فرستادیم. این ریاح رسالتهای الهی را به عهده دارند در نظام تکوین. شیطان نه زید معین به نام شیطان امر. مثل این که برای پیشرفت پزشکی مرض حتما لازم است، اما ما نباید خودمون رو مریض کنیم تا پزشکی پیشرفت کند. نه، اگر اختیار در کار نباشد جبره. ما بخوام امتحان بکنیم، اگر وسایل گناه در عالم نباشد که لیمیز الله الخبیث من الطیب نیست، اگر وسیله گناه در عالم نباشد خدا به چی امتحان بکند؟ و تا امتحانم نباشد کسی جهاد اکبر ندارد، تا جهل جهاد نبود که به کمال نمی رسد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهادم امتحان طلب می کند. پس این مجموعه زیباست. مثل اینکه پیشرفت علوم، ما اگر بخوایم به اسرار گیاهان پی ببریم، بشر باید مریض بشود. اگه مریض نباشد که پزشکی پیشرفت نمی کنه، کسی به سراغ کشف دارو حرکت نمی کنه. اما همه ما موظفیم که خود را حفظ بکنیم، مریض نشویم. ولی این مرض هست، لازمه این نظام هست تا اون پزشکی تقویت بشود، داروسازی و داروشناسی تقویت بشود. نه، از هر راهی پیدا شده. غرض آن است که هر چی که در جهان خارج یافت می شود، چون موجودی است نیازمند، سرانجام به خدا منتهی خواهد شد، منتها با حفظ مبادیش. الان شما بررسی کنید این پنج راه را، این خاکهای دل کوه با اون رده ها و رگه های خاص دارن حرکت میکنن بشن معدن، و این خاکهای سینه کوه هم حرکت میکنن، هر کدام دامنه خاصی هستن، به دنبال یک گیاه مخصوص میروند، به جذب یک گیاه مخصوص میشن تا بشون درخت. حیواناتی هم هستن که این گیاهان را هر کدام در راه خود مصرف میکنن، کارهای حیوانی انجام میدن. انسانهایی هم هستن که کارهای انسانی رو زمین انجام میدن، فرشته ها هم هستن که دارن کار انجام میدن. حالا فرشته ها که گروه پنجمان محل ابتلا نیست، خداوند هم میداند و آگاه هست که اون خاک ها چگونه جذب میشن تا معدن بشود، یا جذب میشوند که گیاه بشود، یا کارهای حیوان را میداند و کارهای انسان را میداند. اما همه این کارها را به ما لها من المبادی میداند، همه این کارها را با مبادی خاصه هر کدام از این اصناف چهارگانه انجام میدهد. هیچ جا جبر نیست، یه جا طبیعی است، یه جا غریزی است، یه جا میل است، یه جا اراده. همه کارهای انسان با مبادی نفسانی او انجام میگیرد. لذا جبر نه تنها بد است بلکه مستحیل است. به عنوان نمونه در هیچ گوشه عالم نشد، نه هست، نه خواهد شد مثل یه دو تا پنجتا اینطور نیست که بد باشه، مستحیل است. جبر اصلا مستحیل است یه جایی فعلی بدون تخلل اراده از یک فاعل مختار و مرید پدید بیاید. بر تقدیر ذات اقدس اله انسان را با اختیار می آزماید و اگر انسان نقض عهد کرد او را مهلت می دهد و نشد او را کیفر می کند. والحمدلله رب العالمین.